پا قرار گرفتیم، مخصوصا اروپای شرق. ما یه مقداری نمیدونم، اگر اون استقلالی که ما خودمون به عنوان یه ایرانی با یه فرهنگ 7000 ساله برای قصه پردازی در خودمون، مثل همون قصه های شاهنامه‌ای که وجود داشت، از همون قهرمان‌هایی که داشتیم تا همین الان بیایم در تمام فرهنگ ما استفاده می‌کردیم، شاید یه اتفاق ویژه‌تری بودیم. تا یک جاهایی از کیشلوفسکی خیلی عالیه ها، فوق‌العاده است، ولی کیشلوفسکی هست. وقتی که می‌خوای دوربینتو نرم حرکت بدی، وقتی که فیلمتو میندازی، ریتم فیلمتو کوک میکنی، باید پشتش یک دنیای بزرگ، یک عمق بزرگی رو داشته باشی که آدمو غرق کنی. این غرقه به وجود نمیاد تو این فیلم. من فکر میکنم که یکیش کمبود بودجه است که ما همش به این ژانرها رو میاریم.
یه دوره‌ای در دهه 70 و 80 سینمای ما کامل شده بود سینمای آپارتمانی. هر فیلمی میدیدی یه داستان کوچیک جمع جوری که توی آپارتمان میگذره. یه تعدادی از فیلم‌ها اومدن فضا رو شکوندن، لوکیشن های خارج از شهر، در حتی به استان های جنوبی سفر کردن.
یک مقدار لوکیشن ها متنوع.
آره خب ببین، سینما
یعنی خرج کردن دیگه. یه مقدار خرج کردن.
ببین اصلا مسئله اینه که من سینما رو توی پرده و توی لانگ شات ببینم دیگه. من تو تلویزیون مدیوم شات میبینم، توی سینما باید یه لانگ شات وسیع ببینم از جایی که در سینما ما یه مقدار
عمق میدانش کمه.
قطعا در بخش بعدی درباره این موضوع صحبت میکنیم که بسیار جذاب هست، یعنی بریم ببینیم که چرا ژانرها و گونه های سینمایی در سینما ایران محدود هستند. حالا به دلایلش به صورت جزئی تر هم اشاره میکنیم، اما بریم به سراغ 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر و آثاری که در این دوره از جشنواره حضور پیدا کردند. این آثار رو دبیر این دوره از جشنواره جناب آقای امینی معرفی کردند. این بخش رو با هم بشنویم و دوباره در ادامه با شما همراه خواهیم بود.
بعد از زحمات هیئت انتخاب 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر که به صورت شبانه روزی زحمت کشیدن و 75 اثری که در بخش رقابتی ثبت نام کرده بودند، 24 اثر به بخش رقابتی راه پیدا کردند و این 24 اثر در بخش سودای سیمرغ با هم به رقابت میپردازن. اسامیشون رو میخونم و 4 اثر هم در بخش رزرو هستن که اسامی اون 4 اثر رو هم اعلام خواهم کرد. اسامی بر اساس حروف الفا هست تقدمش. فیلم سینمایی آنها مرا دوست داشتن به کارگردانی محمد رضا رحمانی و تهیه کنندگی محمد رضا رحمانی. فیلم سینمایی آه سرد به کارگردانی ناهید عزیزی و تهیه کنندگی سید رضا محقق. فیلم سینمایی اتاقک گلی به کارگردانی محمد عسکری و تهیه کنندگی داوود صبوری. فیلم سینمایی استاد به کارگردانی سید عماد حسینی و تهیه کنندگی بهروز افخمی. فیلم سینمایی بعد از رفتن به کارگردانی رضا نجاتی و تهیه کنندگی محمود بابایی. فیلم سینمایی انیمیشن بچه زرنگ به کارگردانی هادی محمدیان، بهنود نکویی و محمد جواد جنتی و تهیه کنندگی حامد جعفری. فیلم سینمایی پرونده باز است به کارگردانی کیومرث پور احمد و تهیه کنندگی علی قائم مقامی. فیلم سینمایی جنگل پرتغال به کارگردانی آرمان خانساریان و تهیه کنندگی رشد صدر عاملی. فیلم سینمایی چرا گریه نمی کنی به کارگردانی علیرضا معتمدی و تهیه کنندگی سید رضا محقق. فیلم سینمایی در آغوش درخت به کارگردانی بابک خواجه پاشا و تهیه کنندگی محمد رضا مصباح. فیلم سینمایی روایت ناتمام سیما به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه کنندگی مجید رضابالا. فیلم سینمایی سرهنگ ثریا به کارگردانی لیلا آج و تهیه کنندگی جلیل شعبانی. فیلم سینمایی متروپول به کارگردانی محمد علی باش آهنگر و تهیه کنندگی سید حامد حسینی. فیلم سینمایی شماره 10 به کارگردانی حمید زرگر نژاد و تهیه کنندگی ابراهیم عسقری. فیلم سینمایی اترالود به کارگردانی هادی مقدم دوست و تهیه کنندگی یوسف منصوری. فیلم سینمایی قریب به کارگردانی محمد حسین لطیفی و تهیه کنندگی حامد انقا. فیلم سینمایی کت چرمی به کارگردانی حسین میرزا محمدی و تهیه کنندگی کامران حجازی. فیلم سینمایی کاپیتان به کارگردانی محمد حمزه‌ای و تهیه کنندگی ستصابر امامی، فیلم سینمایی گلهای باوارده به کارگردانی مهرداد خوشبخت و تهیه کنندگی سعید سعدی، فیلم سینمایی بابل به کارگردانی تورج اصلانی و تهیه کنندگی سپهر سیفی، فیلم سینمایی های پاور به کارگردانی هادی محمدپور و تهیه کنندگی مهدی عظیمی ابازر جوکار، فیلم سینمایی هفت بهار نارنج به کارگردانی فرشاد گلسفیدی و تهیه کنندگی محمد کمالی پور، فیلم سینمایی هوک به کارگردانی حسین ریگی و تهیه کنندگی علی آشتیانی پور، فیلم سینمایی یادگار جنوب به کارگردانی پدرام دوماری و حسین پور امیری و تهیه کنندگی مجتبی رشوند. این 24 اثر فاخر سینمایی کشورمون که به زحمت اهالی سینما در سال جاری تولید شده به مرحله رقابتی و بخش سودای سیمرغ 40مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر رسیده و 4 اثر در مرحله رزرو هستند. مهمترین اثری که در مرحله رزرو داریم و جزو اولین رزرو هست اثر استاد مسعود جعفری جوزانی هست، بهشت تبهکاران، به تهیه کنندگی خود استاد جعفری جوزانی، به دلیل اینکه احتمالاً 50% این اثر مراحل پست پروداکشنش به اتمام میرسه و احتمال داره در ایام جشنواره آماده بشه. اگر به جشنواره رسید در مرحله رقابتی وارد خواهد شد و در مرحله سودای سیمرغ خواهد بود. و 3 اثر دیگه که در بخش رزرو هست، اختر رضا به کارگردانی سید مجتبی طباطبایی و تهیه کنندگی سید مجتبی طباطبایی است، جان جانان به کارگردانی شادی آفرین الله یاری به تهیه کنندگی حبیب الله یاری و 48 ساعت به کارگردانی ابوذر حیدری و حسین رضوی است.
همچنان ما شما همراه هستیم. پرواز سیمرغ جشنواره فجر با امواج رادیویی فرهنگ در برداشت 41. برنامه برداشت 41 از امروز چهارشنبه 12 بهمن ماه رویدادهای 41مین دوره جشنواره فیلم فجر رو به صورت زنده منعکس میکنه. لطفاً با ما همراه باشید تا این اطلاعات و اخبار رو به اطلاع شما برسونیم. 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هست و شما میتونید این اخبار و تصاویر برنامه رو در کانال بله، پیام رسان بله دنبال بفرمایید. رادیو فرهنگ @ نشانی ما در پیام رسان بله هست و همینطور از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به صورت تصویری میتونید این برنامه رو همین الان مشاهده بفرمایید. بریم به سراغ همکار خوبم، سرکار خانم فراتی که در بخش دیگری از پردیس سینمای ملت مستقر هستن. خانم فراتی سلام بر شما.
سلام به شما سرکار خانم خواجه نصیر، عصرتون بخیر باشه.
سلامت
سلام باشی. میکنم به شنوندگان عزیز همراه با برنامه برداشت 41.
خانم فراتی، اولین روز جشنواره قطعا شروع اشتیاق خاصی بله. در بین مخاطبان وجود داره که میخوام بدونن چه خبره در پردیس سینمای ملت، هرچند که در برج میلاد هم همزمان بخشی از جشنواره در حال برگزاری است ولی اینجا متعلق هست به اصحاب رسانه، پس رسانه‌ها خیلی فعال و پویا هستند. بفرمایید که چه خبر در بخش مختلف.
با توجه به اینکه شما فرمودین روز اول جشنواره است ولی خب استقبال خیلی خوبی از طرف مخاطبان دیدیم و خیلی گرم و مثل همیشه حالا بله. علاقه مندان به این حوزه بله. حضور دارن و برای تماشای فیلم تشریف آوردن. خب این جشن سالانه سینمای ایرانه، به هر حال ما گرامی می‌داریم این مناسبت رو و تمام کوشمون رو می‌کنیم که به بهترین نحو برگزار بشه. عرض کنم خدمت شما که یک اتفاق خیلی خوبی هم که در کنار برگزاری جشنواره افتاده بس همین موزه سینما هستش که نمایشگاهی ترتیب داده، نمایشگاه اسناد خاطره انگیز در بله. این دوران جشنواره های مختلفی که بوده و خیلی جالب هست برای دوستان عزیز اگر که دوست دارن تماشا بکنن هر چیزی که مربوط به قدیم ها و گذشته های دور از اولین دوران دوره برگزاری جشنواره سینما فیلم فجر هستش بله. اونجا موجوده، از بلیط‌های قدیمی، عکس‌هایی
یعنی
که...
تاریخچه مصور بله. جشنواره از اولین دوره تا 41مین دوره
بله.
خیلی میتونه جالب
خیلی
باشه
جالبه. بله و علاقه‌مندان بله. خاص خودش رو کشونده به تماشای این نمایشگاه در بله. موزه سینما، دوستان میتونن دیدن بکنن از این مطالب. مطالبی هست، هم عکس‌هایی هست، میگم از عکس‌های صف‌های طولانی که علاقه‌مندان به حوزه سینما برای دیدن و تماشای فیلم مورد علاقه‌شون می‌ایستادن بله. انتظار می‌کشیدن تا برن و تماشا بکنن تا به امروز
بله. یعنی فکر کنم دیگه بلیط اینترنتی شده بله. دیگه از اون بلیط‌ها نیست، ولی چقدر خاطره انگیزه.
نه در صف‌های انتظار برای ورود به
جداگانه، ولی این بلیط‌هایی بله. که اون بله. زمان‌ها می‌گرفتیم گاهی اوقات به یادگار هم نگه می‌داشتیم که ویژه جشنواره بود. خیلی اتفاقا
این تفاوت‌ها رو نشون میده و خیلی خوبه بله. به نظرم تلنگریه که یادمون نره یک روزی چطور برگزار شده و الان چطوره.
بله.
من فرصت دارم با یکی از مخاطبان عزیزی که اینجا هستن صحبت بکنم.
خیلی کوتاه ما در خدمت بله. شما این بله.
اجازه بدین با دوست عزیزی که به عنوان مهمان در برنامه جشنواره امسال شرکت دارن من روی کارتشون رو بخونم. جناب آقای پژمان عبادی صحبت بکنم. آقای عبادی سلام.
عرض ادب خدمت شما و مخاطبای خوب شما، اونهایی که همراه همدل رادیو فرهنگ هستن، خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. من میتونم بپرسم که مهمان بودن شما در اینجا علتش چیه؟ علاقه شماست به حوزه سینما؟
خب من الان 28 دوره است که تو جشنواره فیلم فجر حضور داشتم و به هر حال هر سال میام آثار رو میبینم و با دوستان تو میزهای نقد کارشناسی میشینیم، نقد میکنیم، کارشناسی میکنیم، یه موقع هم مهمان رسانه میشیم، چه تلویزیون چه رادیو حضور داریم.
بله. خب امروز اولین روز این جشنواره است، چطور دیدین اولین روز رو؟ آیا تفاوتی داشت با جشنواره های سالهای قبل؟
حتی فعلا که روز اوله، نمیشه به هر حال زیاد صحبت کرد یا بخوایم خیلی نقد کنیم، ولی خب من احساس می‌کنم نظم جشنواره نسبت به سال‌های قبل خیلی مطلوب‌تره و یه شعاری داره جشنواره، امید، اخلاق، آگاهی بخشی. امیدوارم که به حال مسئولین جشنواره که این شعار برای جشنواره انتخاب کردن پایبند این شعار باشن و ما شاهد امید در سینما ایران باشیم و اون اخلاق رو ببینیم، اون اخلاق حرفه‌ای رو و اون آگاهی بخشی که حالا خیلی از ماها ازش انتظار داریم حاصل بشه و شکل بگیره در سینما ایران.
انشالله. خیلی متشکرم ازتون، خیلی خوش اومدین. خانم خواجه نصیر عزیز، به خاطر اینکه من وقت زیادی از برنامه رو نگیرم، این زمان رو در اختیار شما قرار
دادم. متشکرم خانم فرت، انشالله اگر فرصت باشه باز هم با شما در ارتباط خواهیم بود. سپاسگزارم.
متشکرم.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
برداشت 41 ویژه برنامه 41مین جشنواره فیلم فجر، 12 لقایت 22 بهمن، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
خب همچنان با شما همراه هستیم و برداشت 41 رو تقدیم شما میکنیم. درباره تنوع ژانرها و گونه های سینمایی در سینمای ایران بد نیست که بحثمون رو دنبال بکنیم و حالا به دلایل اقتصادی اشاره کردن جناب آقای ارجمند که قطعا میتونه بخش اصلی کار باشه. خب وقتی که بودجه بیشتر باشه برای یک تولید انبوه و در واقع تولید یک اثر فاخر و بروز، قطعا میشه یک کار انجام داد. اما خب نبودن بودجه و یا اینکه نبودن تهیه کنندگانی که بخوان در عرصه فیلم ها خیلی سرمایه گذاری کنن خودش میتونه یک موضوع باشه. بخش دیگه هم این که شاید ذهن فیلمنامه نویس های ما معطوف شده به کارهایی که خیلی راحت ساخته بشه. چرا؟ چون تهیه کننده پسنده، یعنی تهیه کننده فیلمنامه هایی رو در واقع تقبل میکنه بسازه که کمتر هزینه بر باشن. بنابراین فیلمنامه نویس ما هم نمیره به سراغ نوشتن فیلم هایی که فانتزی بیشتری داره یا اینکه قرار هست که هزینه بیشتر، جلوه های ویژه خاص داشته باشه و حالا چیزهای از این نظر. این موضوع رو چجوری بررسی میکنین؟ چطور باید این مسیر رو شروع کرد که این اتفاق فکر میکنم باید نهادینه بشه در سینمای ایران؟
یه وقتایی ما یادمون میره یه چیزایی داریم که انگار سیستم فرهنگی فراموش میکنه. این سیستم فرهنگی که میگم نویسنده رو در بر میگیره تا بخشای دیگر. ما اگر یه نگاه خیلی خیلی کوتاهی بندازیم به قصه های فولکلورمون، میبینیم که بخش عمده ای از قصه های ما هیجان هایی داره که اگر اینها بیاد روی پرده سینما میتونه یه فیلم خیلی جهانی بشه و مخاطب رو درگیر کنه.
بله.
شما مثلا حساب کنید که وقتی که کمپانی بزرگی مثل والت دیزنی میاد از قصه های جهان استفاده میکنه و مثلا وقتی که سیندرلا رو میسازه از ماه پیشونی، نمیخوام بگم قصه فقط مال ماست، این قصه ها چرخیده در جهان، ولی
بله.
این دستمایه های فولکلور و این دستمایه های بومی که در جاهای مختلف هست باعث شده که فیلم های جذابی ساخته بشه.
بله.
دو سال پیش بود برادران ارک فیلمی ساختن به نام پوست، از یکی از قصه های فولکلور در روستاهای آذربایجان استفاده کردن و فیلم بسیار بسیار جذابی رو ساختن. وقتی که تهیه کننده و فیلمساز ما و در سطح کلان مدیر فرهنگی ما این جسارت رو داره، پذیرش این رو داره که من از این حیطه کلیشه‌ای خارج بشم و وارد یک فضای تازه بشم، اتفاق خوبی میفته. مضاف بر این که ما بخش مهمی از سینما و فرهنگمون ریشه در ادبیات پیدا میکنه. ما در ادبیاتمون خیلی ژانرهای فانتزی گسترده‌ای نداریم. شما همین الان به یک کتاب فروشی سر بزنید، بالغ بر 200 عنوان رمان نوجوان فانتزی میبینید که ترجمه شده. در مقابلش ما حتی 10 تا رمان هم برای نوجوانمون نداریم. در سینما هم همین اتفاق میفته. ما سینمای کودک و نوجوانمون تقریبا تعطیل شده. سال 64 یا 65 من یه آماری میگرفتم، در یک سال 36 فیلم کودک نوجوان
بود. اوج سینمای کودک و نوجوان بود، ولی الان
و فیلم هایی بود که مخاطب رو هم به سینما میکشید.
بله.
خب تهیه کننده اگر میخواد درآمدزایی کنه، خب فیلم کودک که به جای یک نفر 3 نفر رو همزمان به سینما میبره و داستان ها هم که خب بسیار بسیار زیاده.
بله.
یه اتفاقی من فکر میکنم در سطح کلان مدیریت فرهنگی میفته که قدرت خطر کردن یا حالا ریسک کردن رو در این نداره که من بیام از یه سری دستمایه های بومی فرهنگی خودم استفاده بکنم و بتونم یک فیلمی بسازم که مخاطب براش جذاب باشه.
اجازه بدید من اینو کامل تر کنم، عمیق‌تر راجعش بگم. اینکه خب اتفاقی که برای موسیقی افتاد، موسیقی پاپ افتاد، میخوام مثالشو برای موسیقی بزنم. ما وقتی که ناخودآگاه یک فضایی رو باز می‌کنیم، هی سلیقه مردم رو معمولی و معمولی و معمولی‌تر می‌کنیم. یک جایی تو ترانه‌های ما وقتی که وامدار یه فرهنگ 5000 ساله بود، وامدار دو تا کلمه از حافظ، دو تا، الان ترانه ما، شعر ما از کوچه میاد تزریق میشه به مردم، یعنی از کتاب‌ها نمیاد که به کوچه تزریق بشه، از کوچه به کوچه تزریق میشه. من می‌خوام بگم که ما برای اینکه بتونیم به اینجایی که شما دغدغه دارین، همه ما دغدغه داریم برسیم، اول اینه که باید سلیقه ها رو تغییر بدیم. ما هی سلیقه ها رو پایین آوردیم. از اینکه الان یه دوربین با یک موبایل یکی یه فیلم بسازه، یه مقدار کمدی باشه، بتونه مخاطب و همین مردم ما رو بشونه، میشینن نگاه میکنن. با اینکه این اون تعریف نیست، ما تعریف ها رو باید، این تعریفه در همون مدیر باید تغییر بکنه. باید برای اینکه سلیقه رو بالا ببره و فرهنگ رو تغییر بده، باید این کارا رو انجام بده. اینجوری نیست که تو به سلیقه، هر چی به سلیقه عام حرکت بکنی، ناچارن سطح رو بیشتر میکنی. برای عمق پیدا کردن، بزرگترین عنصری که در سینما هست خیاله، چیزی که ما دیگه نمیبینیم،
ازش غافل شدیم.
اصلا ازش غافل شدیم. من همیشه وقتی یه کتاب میخوندم یا یک فیلم میدم، شما چجوری بید آقا سعید؟ میگفتی تو فیلم غرق شدم. تو کتابه غرق، کجا غرق میشی الان؟ تو کدوم فیلم غرق شدی تو این چند سال؟ تو کدوم کتاب غرق شدی تو این چند سال؟ این اتفاقیه که اون عمقی که ازم میگه، ما فقط تو شنا میکنیم، کسی داخل غواصی نمیکنه در هیچ اتفاقی. این از همون بالا باید اتفاق بیفته. یک جاهایی باید واقعا واستیم و درستش بکنیم، یک جایی هم بهمون فشار خواهد اومد، ولی باید درست، همه جا اینو درست کرد. مگه آمریکا برای خودش 400 سال تاریخ نسخ با سینما؟ برای خودش فرهنگ سازی کرد یا نکرد؟ بود به این صنعت این بزرگی برای خودش تاریخ ساخت 400 سال، ما که 7000 سال تاریخ داریم.
بله، یعنی ما اصلا منابع خیلی غنی و پرمحتوایی داریم برای اینکه استفاده بکنیم و خلاقیت نوجوانان هم از دست رفته، برای اینکه آثار خلاقی در این عرصه متاسفانه تولید و نوشته نمیشه. حالا نه اینکه کلیت داشته باشه، ولی خیلی ما پرتوان در این حوزه ظاهر نشدیم که انشاءالله اتفاقای خوبی بیفته.
همین صحبت شما قشنگ به ژانر برمیگرده. بله، که برای همین ما توان سینمامون در ژانرهای مختلف به حداقل کاهش پیدا میکنه.
بله، بسیار عالی. درود بر شما. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همچنان شنونده برداشت 41 هستین. ویژه 41 این دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر از رادیو فرهنگ.
ده ها سینما در سراسر کشور میزبان 41مین جشنواره فیلم فجر. نمایش فیلم ها در تهران از 12 بهمن آغاز میشه.
23 سینما در سطح شهر تهران و 5 سینما در شهرهای تابع استان تهران انتخاب شد و از 12 بهمن تا 22 بهمن میزبان مردم و جشنواره بین‌المللی فیلم فجر خواهیم بود.
بهای بلیت فیلم ها هم افزایشی نداشته.
قیمت بلیت ها از 35 تومان داریم تا 45 تومان بر اساس عرض کردم بحث کیفیت سینما و مناطق شمال تهران و جنوب شهر خواهد بود.
هر فرد با کد ملی خودش مجاز به خرید 4 قطعه بلیت یک فیلمه.
مجموعا 24 فیلم داریم که خب متناسب با اونها هر کدوم 4 قطعه بلیت با هر شماره موبایل میتونن تهیه بکنن.
نمایش فیلم های حاضر در 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر از 17 بهمن در دیگر استان ها هم آغاز میشه. برقراری عدالت فرهنگی یکی از مهمترین رویکردهای این دوره جشنواره فیلم فجر به حساب میاد. مسئله‌ای که در پراکندگی جغرافیایی نمایش فیلم‌ها مورد توجه قرار گرفته.
خب خیلی متشکرم از همراهی شما. بحثمون رو دنبال میکنیم. آقای اسلامزاده بفهمید
میتونم من الان جامو با شما عوض کنم؟
خواهش میکنم.
شما اولین بار که رفتین جشنواره؟
اولین بار فکر میکنم که
اصلا جشنواره شروع نشده بود.
از اون سوالا بود که سن و سالم مشخص
شده. نه بابا، نه میخوام ببینم اولین بار که رفتین.
ولی اولین بار فکر میکنم سال 72.
یعنی صف وایستادین بلیت گرفتین رفتین توی جشنواره؟
سال 71 72. اون موقع خیلی سخت بود. وقتی که بلیت سینما رو میگرفتیم خیلی ابراز خوشحالی میکردیم.
شما که رفتی آیه؟ شما که بودی اصلا تو سینما بودی؟
آره واقعا. اولین باری که ولی خوب یادمه که رفتم سینما ناخود خورشید رفتم بودم سال 65.
جشنواره رو
ناخود خورشید. هنوز من معتقدم که ناخود خورشید به 3 دلیل یکی از بهترین فیلم‌های منطقه خاورمیانه است.
بله.
و شاید آسیا، یکی از 10 فیلم برتر آسیا به نظر من. اولا که فیلمنامه بسیار درجه یکی داره، اقتباس بسیار عالی از رمان داشتن و نداشتن ارنست همینگوی. دوما که انتخاب بازیگراش شاهکاره و توی اون فیلم من سعید پورصمیمی رو اصلا یه جور دیگه ای دوست دارم.
بله، آره. بله.
و سوم کارگردانی آقای تقوایی که وسواس حیرت انگیزی در این اثر داره و شاید اصلا یکی از دلایلی که آقای تقوایی نتونست فیلم بسازه همین وسواس.
چهارمش هم من بگم
بفرم.
چون راجبه گاف صحبت کردی و 48 سالگی
بله بله.
عزت انتظامی ناخود خورشید
اولین فیلم آقای داریش ارشند بله بود که از تئاتر وارد سینما شد.
من تو 40 سالگی بله. اولین کار.
و آقای تقوایی توی این کار به نظرم واقعا از کاری که هاوارد هاکس کرد در فیلم داشتن و نداشتنی که هم فیلم بازی
بود.
کرده بود خیلی,
خیلی
کار کاره. یعنی بر اساس اقتباس دارم میگم و با خود سینماش کاری ندارم. حالا من از سال 68 مخاطب جشنواره‌ام و از سال 80 به عنوان خبرنگار توی جشنواره هستم، حالا رادیو رسانه های دیگر.
بل.
توی این سالها جشنواره همیشه برای ما یک نقطه عطفی بود.
68 برای... عروس بود دیگه، فیلم عروس سال 68
هامون بود و عروس
هامون و هامون عروس. بله، این دوتا معروف ترینش بود.
تو اون سال من دبیرستانی بودم، میرفتیم بلیت میخریدیم و میرفتیم فیلم ها رو تماشا میکردیم و اون بارندگی ها و صفا و این داستان ها. حالا نمیخوام
با همه سختی شدیم،
آره نمیخوام نوستالژی بازی در میایم هر دم، میخوام
خیلی قشنگه
این قشنگه، اون نوستالژی قشنگه،
اون دل دل کردنه که دوست داشتیم فوق العاده.
آره ببین مثلا ما میرفتیم بعد از ساعت ها دنبال بلیت گشتن و یعنی آقا بلیت اضافه داری نمیدونم کارت و فلان و اینها، میرفتیم مثلا میشینیم فیلم زندگی و دیگر هیچ آقای کیارستمی بود، فیلم نرسید و فیلم سارای داریوش مهرجویی پخش بله. شد اون شب، اون روز که ما رفتیم. ببین یه اتفاقی توی جشنواره میافتاد، ما هر سال منتظر بودیم که ببینیم آقای مهرجویی، آقای بیضایی، آقای کیمیایی و و و و دیگران چه فیلمی رو آماده میکنن برای جشنواره که ما بریم این فیلم رو ببینیم. جشنواره فیلم فجر آقای ارجمند خانم خواجه نصیر جای استعدادیابی نیست، اینجا جام جهانیه، اینجا میدون مسابقه است،
بله یک رقابت،
جاهای دیگه باید استعدادیابی بشه، ولی الان چند سال جشنواره فیلم فجر تبدیل شده به جایگاه استعدادیابی، شده مسابقات مقدماتی. این جایگاه جشنواره فیلم فجر رو بهش آسیب شدیدی میزنه.
خوبه راجع به این حرف بزنیم تو این روزا.
بله اینجا میدان، اینجا یه المپیک، همه جشنواره های سینمایی باید باشه که بهترین ها بیان اینجا جمع بشن و من مخاطب سر و دست بشکنم برای اینکه برم این فیلم سینمایی رو تماشا کنم برای اولین بار.
بله
چون این بالاخره اکران خواهد شد، بالاخره این فیلم، یه جمله‌ای هست در فیلم قصه ها که در آخر جمله اون فیلمساز میگه هیچ فیلمی در قفسه هیچ خانه‌ای نخواهد بود، بالاخره همه فیلم ها دیده میشه،
دیده میشه بله.
و این اولین بار دیدنه یه هیجان و ذوقی ده. مثلا من فیلم سگ‌کشی آقای بیضایی رو تو اوایل دهه، اواخر دهه 70، اوایل دهه 80 بود، توی سینما بلوار
78
کنار این لبه سن هست که پرده میره اونجا، من اون گوشه سینما اینجوری داشتم کج این فیلمو تماشا میکردم، یعنی بالاخره به زور تونستم بلیط بگیرم رفتم تو و اینجوری کج من داشتم این فیلمو تماشا میکردم.
پیش از
ظرفیت
سالن ولی تو زمین،
آره اصلا کف سالن مردم بله. نشسته بودن بله. و اون نوکی که تو جلو نمیشه فیلم دید دیگه، ولی خب من دوست باید اولین بار بود باید این فیلمو میدیدم.
میخوام بدونم آیا واقعا این به عنوان سوال از هر دو عزیز میپرسم، آیا واقعا این که راحت تر شد سینما رفتن، راحت تر شد فیلم دیدن، کمک کرد به ما که این همه دغدغه داشتیم بهتر نبود؟
ببین فیلم ها خیلی خوب شد، کیفیت فیلم ها خیلی خوب شده ها، کیفیت فیلم، تصویر، اینا خیلی خوب شده، اما یه چیزی از جشنواره گرفته
شده، وصولش ساده شده.
بله
نه دغدغه مخاطب منظورشون،
همین الان من بهترین فیلم جهان رو میتونم
میخوام بگم آیا این که وصولش ساده نبود خیلی برای ما دغدغه زیادی داشت، یا نه واقعا عشق عجیبی داره؟ به نظرم
اون دغدغه شیرین بود، الان تو ذهنشون مونده آقای اسلامزاده که چجوری
هر دو همزمانه، چون اون موقع به این فکر نمی‌کردیم، داشتیم به این فکر میکردیم که باید این فیلم رو ببینیم، حالا به هر شکلی که شده. میدونی مثلا فیلم های تارکوفسکی رو ما در سال 65-66 توی سینما 7-8 توی سینما عصر جدید بالاخره بخواستیم بریم ببینیم، جوون بودیم دیگه،
تنها کارهای خاص در سینما عصر جدید اکرام میشد،
اون موقع با مجله فیلم بله. داشتیم بزرگ میشدیم، فیلم ها رو تماشا میکردیم، این یه حسی رو برای ما ایجاد میکرد، یه احساس نیاز بود. الان این احساس نیازه در گوشی تلفن همراه همه جوانها داره برآورده میشه، برای همین سالن است. ولی شما حالا بیا مقایسه کن در جهان،
نیست با وجودی که در دسترسه،
نه شما در جهان نگاه کن، آمریکا چندین هزار سینما داره در همه ایالتاش، وقتی که یک فیلم میاد در سینما، مردم در سینما این فیلم رو، چون بله. این فیلم برای این پرده ساخته
فیلم
شده،
پرده سینما،
من این فیلم رو بخوام توی ابعاد حتی تلویزیون 40 چند اینچ خونم هم ببینم لذتی ازش نمیبرم.
بله درست میفرمایید، دقیقاً.
ببین خیلی موضوع داریم توی این روزها برای حرف زدن
بله واقعا.
که به سینمامون ارتباط داره.
امیدواریم که فقط این روزها مجالی نباشه برای حرف زدن در حوزه سینما و این بحث‌ها ادامه دار بشه و حتما به یک سری راهبردهام دست پیدا کنیم. بریم و برگردیم دوباره در قسمت پایانی برنامه با شما همراهیم.
دیگه حتی صورتت هم از یادم رفته، گاهی که هیچ وقت نبودی، گاهی اوقات مجبور میشم که به عکست نگاه کنم. دیگه حتی صورتت هم از یادم رفته، خیلی ببخشید، به خدا نمیدونم چرا اینجور شدم.
کات
مزد.
برداشت 41م. 41م
و ویژه برنامه جشنواره بین المللی فیلم فجر.
رادیو فرهنگ.
در بخش پایانی جناب آقای ارجمند، جناب آقای اسلام‌زاده، بعد نیست یک جمع‌بندی داشته باشیم، هرچند مباحثی که در برنامه اول راجع بهش صحبت شد مباحث بسیار کلانی هست و جای بحث و نقد و بررسی داره برای چندین برنامه، اما خب راجع به یکی دو تا موضوع به صورت سطحی صحبت کردیم، یکی ژانرها و گونه های سینمایی، یکی در واقع سرمایه گذاری در حوزه سینما که میتونه باعث تنوع ساخت فیلم های سینمایی باشه، و نکته خیلی مهمی